رادیو گفتگو. سلام، وقتتون بخیر باشه، امیدوارم هر جا که هستین سالم و سلامت باشین. من امیر علی اسکری به طبق همکارانم در برنامه رویداد در نهمین روز آبان ماه 1401 در خدمت شما هستیم. حدود 50 دقیقه در خدمت شما هستیم و میخواییم به این موضوعات بپردازیم. جنگ نابرابر علیه جمهوری اسلامی و ابعاد پنهان آن. در پرونده ویژه به مناسبت هفته استکبار سزیدی به روحی غیرت و سلحشوری امام راحل در مواجهه با استکبار آمریکا میپردازیم. در بخش با سخنگویان، افزایش تعداد کرسی نمایندگان مجلس روی میز کمیسیون امور داخلی مجلس. حجم سیاسی به سپاه و موضع‌گیری برخی کشورها از جمله آلمان. و مفهوم توطئه ترکیبی دشمن و راهکارهای مقابله صحیح با آن. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی رادیو گفتگوست که میتونیم با ما در ارتباط باشیم. بریم سراغ پرونده ویژمون که به مناسبت هفته استکبار ستیزیه و میخوام گفتگو کنم با جناب آقای اصغر ایمانی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای ایمانی سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان در خدمت شما هستم.
آقای ایمانی، شاید نسل جدید ما خیلی تاریخ رو ندونه، از گذشته خبری نداشته باشه، از اون ظلم خارجی که اتفاق افتاده بود و منجر شد یکی از مواردش مثلا اشغال سفارت آمریکا یا مثلا موضع‌گیری امام در خصوص بحث کاپیتولاسیون. میخوام نظر شما رو بدونم که چرا اینجوریه و چه اتفاقی اون موقع افتاده بود که ملت ایران به این نتیجه رسید که مثلا باید سفارت ایران رو تسخیر کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. از کام خدمتون که در پاسخ به سوال حضرت عالی، ما کلن با دنیای غرب به ویژه امریکا از دو جهت با هم در واقع در تضاد هستیم. یکی بحث ایدئولوژی های ماست و بحث مکاتب ما و ادیان ماست که تقریبا سنخیتی بعد از رنسانس تقریبا دیگه بین ما و دنیای غرب، یعنی بین دنیای اسلام و دنیای غرب، فاصله های زیادی اتفاق افتاد. با مکاتبی که در دنیای غرب مثل لیبرالیسم و لیبرالیسم فمینیسم و بحث های مثلا همجنسگرایی، مکتب های مانند اوبرنیتالیسم، این مکاتبی که در غرب رواج پیدا کرد و ترویج پیدا کرد، تقریبا فاصله زیادی بین انسان و خدا ایجاد کرد از لحاظ غربیان. همونجایی که مکتب ما به عنوان یک مکتب در واقع وحدت آفرینه و مکتبی است که بر اساس ایدئولوژی هایی که ما داریم منتسب به خدای بزرگ و پیامبرانه، لذا این فاصله رو بین ما و غربیا کاملا جدا کرد. خب این یه نکته بود که ما نتونستیم در واقع همگامی داشته باشیم با اروپا. نکته دوم بحث منافع است. در دنیای چه دیروز چه امروز چه در آینده، همه نظام های حکومتی تلاش میکنن برای کشورشون منافع ایجاد بکنن تا بتونن بقا داشته باشن و بتونن زندگی بکنن. هر کسی بیشتر تلاش بکنه بیشتر میتونه منافعش رو کسب بکنه و به ملتش تقدیم بکنه. بنابراین شما میبینید مثلا فرض بفرمایید چرا ناتو تشکیل میشه، چرا اتحادیه اروپا تشکیل میشه، چرا در واقع شانگهای تشکیل میشه، چرا G7 تشکیل میشه. همه اینها به جهت این است که بتوانن گروههایی تشکیل بشوند که بتونن منافعشون رو از همه ابعادهای روابطهای بین کشوری استفاده کنن و نهایتاً کشورها بتونن منافع خودشون رو تامین بکنن. خب از اونجایی که امریکایی‌ها و اروپایی‌ها تقریبا از سالهای 1800 میلادی اینها متوجه شدن که در غرب آسیا یا در خاورمیانه که حالا عنوان داره منابع زیادی خوابیده و این منابع در دنیای اروپا و دنیای امریکا نبود یا اگر بود خیلی کم بود، برای اینکه بتونن بقای هژمونی خودشون رو، قدرت‌های خودشون رو پایدارتر کنن، هجوم آوردن به غرب آسیا. شما دیدید که نفوذ انگلستان در سال 1800 تا 1900 خورده‌ای در هندوستان موج می‌زد و همین استعمار و در واقع سیطره‌ای که دنیای غرب به کشورهای هندوستان، پاکستان، افغانستان، کشمیر، ما و کشورهای حتی در واقع عربی و بعضی از کشورهای باقی مانده از امپراتوری عثمانی رو ما میبینیم که کماکان شاهدیم که امریکایی ها و اروپایی ها تسلط داشتن. از اونجایی که انقلاب اسلامی اتفاق افتاد، اولا قلب این منافع از بین رفت و ما به تبع این چون نمیتوانستیم هم از لحاظ ایدئولوژیک هم از لحاظ بحث منافع و بحث قدرت امریکا و نفوذش رو در ایران تحمل کنیم، لذا هیچ چاره ای نبود برای اینکه بتوانیم این رابطه رو قطع کنیم و این اتفاق افتاد که وسیله دانشجویان پیرو خط امام افتاد و کنسولگری و سفارت امریکا تسخیر شد، که البته این کنسولگری نبود به اعتقاد راسخ این حقیر که حقوق بین‌الملل خوندم و روابط بین‌الملل خوندم، واقعا اینجا یک مرکز جاسوسخانه و پرورش در واقع مزدورانی بود که اینها بایستی کشور ما رو در واقع به غارت می‌بردن، نه به عنوان یک بخش سفارتی و کنسولی و دیپلماتیک.
درسته.
بنابراین حاصل این شد که جمهوری اسلامی اتفاق افتاد و منافع غرب در خطر افتاد و به تبع اون خب کشورهای دیگه با ما همسو شدن، در واقع ما تسخیر قلوب کردیم. الان شما ببینید کشور یمن الان بخش اعظمی اکثریت مردم و نظامش با ما همسو هستن، بخش اعظمی از عراق همینطور، بخش اعظمی از کشورهای خلیج فارس همینطور، بخشی از آسیای مرکزی همینطور، بخشی از مردم هندوستان، کشمیر، افغانستان، پاکستان همسو شدن در واقع با جمهوری اسلامی. شما به ویژه مردم افغانستان رو نگاه کنید، متنفرترین کسانی طبق آمار، متنفرترین کسانی که در واقع تو منطقه غرب آسیا از آمریکا خود افغانی ها هستن، چرا که در واقع افغانی ها اون حجم و پیامدهای خشونتبار روسیه ها رو کنار زدن و این حجم از در واقع غارت هم منابع طبیعی هم منابع زیرزمینی هم منابع معدنی خودشون رو که توسط امریکایی ها در واقع سلطه پیدا کردن در افغانستان به بهانه مبارزه با تروریسم رو هیچگاه از یاد نمیبرن. اون بمباران های وحشیانه که حتی به مدرسه کودکان هم رحم نکرد. نهایتا من خیلی نمیخوام که در واقع به تاریخ بنگرم، اما اون چیزی که مسلمه و واقعیت این است که در واقع امریکایی ها این منابع نفتی، منابع گازیشون رو از دست دادن، فرصت های دیپلماتیکشون از دست دادن، فرصت های سرمایه گذاریشون رو در ایران و کشورهای حاشیه از دست دادن، چون ایران به عنوان یک نقطه ای از نقطه های قدرتمند در منطقه حضور داره و هر نوع ارتباط با منطقه حتما باید با حضور ایران باشه، چون هم از لحاظ جغرافیایی وسیع، هم از لحاظ جمعیتی افزایش داره و هم از لحاظ نوآوری و تکنولوژی پیشرفته شده. بنابراین امریکایی ها به جهت همه این چالش هایی که برشون اتفاق افتاده دشمنی با ما رو هر روز برن زیاد میکنن در دو قالب، یک قالب نرم افزاری، یک قالب در واقع سخت افزاری. قالب سخت افزاریش نمادش داعش بود که خب خانم کلینتون هم رسما اعلام کرد که ما داعش رو در واقع ایجاد کردیم تا بتوانیم منطقه رو آلوده بکنیم و نگذاریم در واقع توسعه اتفاق بیفته. از طرفی هم خب نرم افزارهای جنگ های نرم افزاری که ما تحت عنوان در واقع همین شبکه‌های مجازی می‌بینیم که خب اخیراً در واقع تقریبا یه بخششون غالب شدن بر افکار که منجر به بخشی از این اختشاشات شده که ما هم و شما هم و همه شنوندگان شاهد این هستیم که این نوع رفتارها در واقع هیچ گونه تطبیقی با نه با اصول، نه با عادت، نه با قوانین جمهوری اسلامی نداره، بلکه تبعیت از سیاست‌های غرب و اینا هم نشان از این است که امریکایی همونطور که عرض کردم در زمینه یه در واقع نرم افزاری میخوان ادیان ما رو ضعیف کنن، چون حجاب یکی از ارکان در واقع اصلی در واقع اسلامه و غیر قابل عدول از لحاظ ما. امکان نداره که ما بتوانیم قانونی که خدا برای ما وضع کرده بتوانیم اون رو لغوش بکنیم یا به نفع کسی در واقع متصرفش بکنیم. بنابراین اینها اولین کاری کردن، آمدن بحث حجاب رو مطرح کردن، از همین زمینه حجاب دست به خشونت‌هایی زدن که الان کشور تقریبا یه بخشش باش درگیر.
درسته، خیلی متشکرم آقای ایمانی،
خواهش می‌کنم
روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب آقای اصغر ایمانی درباره هفته استکبار ستیزی و اینکه نسل جدید ما خیلی وقایع تاریخی رو نمیدونه و اینکه چرا ملت ایران در یک برهه‌ای در سال 58 سفارت آمریکا رو اشغال کرد، تسخیر کرد و آقای ایمانی گفتن که چون اونجا خب تبدیل به یک جاسوسخانه شده بود این اتفاق افتاد و نگاهی هم داشتن به سیاست‌های آمریکا در روابط بین الملل، در حوزه بین الملل در زمان جاری. به سایت رادیو گفتگو مراجعه بکنید، در بخش سوژه از شما پیگیری از ما، نظرات خودتون رو بر ما ارسال بفرمایید و ما این موضوعات رو در بخش‌های مختلف برنامه رادیو گفتگو حتما پیگیری خواهیم کرد.
سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در 14 جمادی الثانی 1320.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
حتما در روزهای اخیر با یک واژه‌ای مواجه شدین، جنگ ترکیبی یا جنگ هیبریدی، و میخواییم در این باره صحبت بکنیم با جناب آقای جهانتیغی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای جهانتیغی سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان برنامه.
وقتی ما از جنگ ترکیبی داریم صحبت میکنیم، دقیقا از چه موضوعی، از چه جنگی، با چه ویژگی داریم صحبت میکنیم؟
خدمت شما عرض کنم که امروز جنگ ترکیبی تقریبا یک پدیده کلان و جامع است که هر نوع صورت و قالبی از مناظره رو میتونیم تو گستره معنایی اون جای بدیم. یعنی امروز درست، ما هر نوع بحث تنازع اقتصادی، نظامی، نیمه سخت، حتی خدمت شما عرض کنم اجتماعی، فرهنگی، سایبری، دیپلماسی، شناختی و رسانه‌ای، همه این موارد رو میتونیم در قالب یه بحث جنگ ترکیبی جای بدیم. براش ماموریت تعریف میکنن، موضوع تعریف میکنن و به صورت اساسی هر همه این نوع منازعه‌ای که امروز در حوزه جنگ‌های مدرن داریم در داخل جنگ ترکیبی جای گرفته و از مصادیق جدیش امروز خود همین پرونده‌هایی است که امروز کشور در حوزه اختشاشات به خصوص بعد از وفات خانم مهسا امینی ما باش روبرو بودیم. همه مؤلفه‌های جنگ
میتونید خود بازتر بکنین که این مؤلفه‌ها دقیقاً چیا هست؟ مثلا
ببینید، ما تو بحث جنگ ترکیبی اولا که اگه بخوام یه تاریخی کوچولو خدمتتون عرض کنم اینه که ما در بعد از انقلاب دنیای غرب با ما وارد یک جنگ هایی شد. خب یه بخشش مثلا جنگ تحمیلی بود، بعد از اون وارد بحث تحریم ها شد. تحریم ها رو به شکل های مختلف به اوج خودش رسوند که مثلا کار به جایی رسید که کسی مثل آقای اوباما گفت من سخت‌ترین تحریم‌های طول تاریخ رو علیه ایران انجام دادم. یعنی مثلا اگه جنگ اقتصادی یکی از مؤلفه‌های جنگ ترکیبیه، ما اوجش رو رد کردیم. یا آقای ترامپ اومد گفت ما فشار حداکثری استراتژی این بود که در همه اوضاع، چه در حوزه دیپلماسی چه در حوزه بحث‌های خدمت شما عرض کنم تحریم‌ها بود، همه رو انجام دادن، حتی یه جاهایی وارد حوزه نیمه سخت شدن. اما اگه مثلا بخوایم مصداق بگیم که بیشتر این تعریف جا بیفته، شما ببینید مثلا میگم ما بعد از حوادث فوت خانم مهسا امینی همه نوع جنگ ترکیبی رو در اون میبینیم. یک مثلا جنگ شناختی و رسانی، شما هزاران قطعه ویدیو چند ثانیه میبینید که در فضای کشور در مورد اختشاشات، نحوه مواجهه نیرو انتظامی با مردم یا موضوعات عاطفی، خدمت شما اعتراضات و هر چی هست، شما میبینید شاید از رقمش از هزاران به صدها هزار تبدیل شده که باش مواجه میشن. یا در توییتر مثلا شما میبینید که حتی ربات ها رو میارن وارد ماجرا میکنن که مثلا توییت یه سلبریتی یا یه لیدر سیاسی یا یه لیدر رسانه‌ای این گونه تداعی بشه که مثلا هزاران بار ریت خورده با توییت شده و اینها. یا ببینید مثلا وقتی که این قضایا اتفاق میفته، اختشاش به صورت نقطه‌ای در نقاط مختلفی کشور شروع میکنن طراحی کردن. تو جنگ ترکیبی حتی گام ها رو میبرن جلوتر، وقتی که فضا مهیا شد ببینید که بحث گروه های تجزیه طلب رو هم وارد میکنن، یعنی فعال شدن مثلا 4 تا گروه تجزیه طلب در حوزه کردستان رو شما شاهدید، یا در حوزه مثلا سیستان و بلوچستان گروه های قدیمی که حالا مدت ها از اونا خبری نبود مثلا جیش‌العدل رو دوباره وارد صحنه میکنن. آشوب رو به صورت نقطه‌ای یا محله به محله، یا مثلا طراحی اینی که چگونه میتوانن بین آشوب و اعتصاب برقرار کنن، راهبردی داشتن که آشوب در شب اعتصاب در روز. حالا خیلی از اینها شکست خورد که ببینید باز مثلا روش‌هاش رو مرتبا تغییر میدن. و حتی تو جنگ ترکیبی وقتی که پله‌ای وارد میشن، شما می‌بینید که حتی گزینه‌هایی مثل گزینه‌های نیمه سخت رو هم براش قائل هستن. حادثه مثلا مثل شاه چراغ که یک عملیات تروریستی بود در همین راستا تعریف میشه. یعنی وقتی که چند گام رو برداشتن برای اینی که شوک امنیتی وارد کنن، حادثه تروریستی رو خلق کنن. یا مثلا در حوزه جنگ ترکیبی شما با تحریم‌ها روبرو هستید. از ابتدای حوادث اخیر شما می‌بینید که تحریم پلیس اتفاق میفته. یعنی پلیس امنیت اخلاقی ما تحریم میشه. بعدها این دایره تحریم رو
شما عجیبی هم هست دیگه، سابقه نداشت پلیس تحریم
شه. بله. و حالا شما می‌بینید از فرصت به وجود آمده بر اونها دارن تلاش می‌کنن که تحریم رو به حوزه‌های دیگه هم ربط بدن. یعنی مثلا حوزه تحریم رو به پرونده حقوق بشری ربط بدن، تعداد و افراد بیشتری رو تحریم کنن. امروز دوباره مثلا شما می‌بینید که آلمانی‌ها مثلا موضع‌گیری کردن که ما هم می‌خوایم مثلا گفتگو کنیم، داریم در حال بررسی هستیم که سپاه رو بعد از آمریکا اونها هم ببرن توی گروه‌های تروریستی قرار بدن. یعنی از این فرصت استفاده کنن که اون مؤلفه‌های درگیر ما در حوزه جنگ ترکیبی رو به اوج برسن، یعنی تحریم رو به نقطه اوج برسونن، آشوب رو به نقطه اوج برسونن. تو همین فاصله شما ببینید که عملیات های سایبری، یعنی 2-3 تا گروه سایبری جدید رو اینها رونمایی میکنن و تلاش میکنن که از طریق اونها نشون بدن که یک عملیات های سایبری هم علیه کشور در تدارکن، که حالا بخش اعظم اینها الحمدلله به نقاطی میخوره که به شکست منتهی میشه. ولی میخوام این رو عرض بیارم. در حوزه دیپلماسی میبینید که اوایل زمزمه این بود که مثلا سفرهای برخی کشورهای اروپایی ایران رو ترک کنن یا ایجاد اجماع بکنن در شورای عالی امنیت کشور، در شورای عالی امنیت سازمان ملل، برن به سمت تصویب قطعنامه‌هایی که خدمت شما عرض کنم که محل فشار و ابزار فشار جدیدی علیه ایران بشه. همه اینها رو دارن. تو حوزه رسانه هم عرض کردم شما می‌بینید که ما یک جنگ وسیعی داریم. یا در حوزه مثلا جنگ رسانه علاوه بر خود رسانه می‌بینید که شما یک اجماعی در حوزه سلبریتی‌های جهانی علیه ایران شکل میدن که در یک مداری خواننده ها و بازیگران و خدمت شما عرض کنم هر آنچه چهره مشهد و فوتبالیست هایی که ما سالهاست از اونها خبری در حوزه سیاسی نداریم، اونها رو میارن و خدمت شما عرض کنم که به کار میگیرن که برخی از موضوعات و مسائل داخل ایران رو اونها بیان مطرح کنن، بحث کنن. خدمت شما عرض کنم که انگیزه به اختشاش بدن، انگیزه به بحثایشه، یا شکاف های اجتماعی که الان دنبالش هستن که مثلا دو جمعیت از مردم رو تحت عنوان مذهبی غیر از مذهبی کنار روبروی هم قرار بدن، یا شکاف های نسلی، یعنی یه چیزی تعریف کنن که آقا مثلا دهه 80 ها یک سری فضای دیگه ای دارن، اینها کاملا منقطع هستن، یا شکاف نسلی در حوزه انقلاب که امروز مثلا نسلی از انقلاب گذشته و نسل دیگر حاضر نیست که پایبند ارزش های انقلابی باشه. اون چیزی که برداشت من هست
درسته.
و احساس میکنم که بسیاری از
حالا آقای جهانتیغی الان ما چه باید بکنیم در باره مقابله با این جنگ ترکیبی، این توطئه های ترکیبی؟
این واقعیت اینه که شاید یک از بهترین استراتژی ها این باشد که وقتی که شما با جنگ ترکیبی روبرو هستید، شما هم با همین ابعاد جنگ ترکیبی به سمت دشمن برید. یعنی امروز اگر ما در حوزه دیپلماسی با موارد جنگ شدن، ما هم باید در حوزه دیپلماسی با آنها مواجه داشته باشیم. این مثال میزنم، شما وقتی که بحث آشوب اتفاق میفته در ایران، از مدتها قبل که آشوب رو در کشورهای اطراف ایران، خصوص کشورهایی که در حوزه محور مقاومت تعریف میشن، اینا شروع میکنن انجام، مثل لبنان که امروز مثلا بحث بیدولتی در لبنان، یا مثلا در مورد عراق این کار رو میکنن. شما باید از همون نقاطی که به شما آسیب میرسونن، شما باید به همون نقاط حمله کنید. یعنی ما امروز باید اولا که این باور در بین مسئولین ما بیش از گذشته شکل گرفته باشه که ما وارد یک جنگ ترکیبی تقریبا بی سابقه در تاریخ معاصر شدیم که هیچ کشوری به اندازه ما مورد هجمه چنین هجمه سراسری قرار نگرفته. این یک باور باشه. دو، ابزارهای به خصوصش رو هم در به کارگیری کنیم. مثلا اگر جنگ شناختی بر پایه رسانه است و یک بخش جدی اون بر این بنیان گذاری میشه، باید ما بالاخره بریم به فکر چاره بشیم در دو حوزه. یک، بحث سواد رسانی در جامعهمون باید گسترش پیدا کنه. دو، فضای مجازی خودمون رو هرچه میتوانیم به سمت ایمن‌تر شدن ببریم. نمیتوانیم ما انتظار داشته باشیم که مثلا جنگ شناختی یکی از ابزارهای اصلی جنگ ترکیبی باشه، ولی در این دو حوزه برای خونسازیش هیچ اقدامی نکنیم و عملیاتی نداشته باشیم. و شاید پایه تمام اینها که میتواند جنگ ترکیبی رو در نطفه خفه کنه یا آسیب ما رو کم کنه، این است که حتما ما باید تقویت بنیه اعتقادی و دینی جامعه رو تقویت کنیم که اون قطعا پادزهری برای همه این موضوعات خواهد.
درسته. خیلی متشکرم آقای جهانتیغی. اوقات خوبی داشته باشین. خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب آقای مهدی جهانتیغی، کارشناس مسائل سیاسی، درباره مفهوم جنگ ترکیبی و راهکارهای مقابله با اون. یکی از راه‌های ارتباطی که میتونین با ما داشته باشین، استفاده از نرم افزار کاربردی ایران صدا هست برای شنیدن برنامه‌های رادیو گفتگو. شاید الان شما در ماشین خودتون هستین و می‌خواید جایی بیارین پیاده بشین، بریم برنامه رو از رادیو ماشین گوش بدین. با استفاده از این نرم افزار کاربردی، اپلیکیشن ایران صدا، میتونین که برنامه‌های رادیو گفتگو رو هم به صورت زنده و هم آرشیو برنامه‌ها رو بشنوید. خب، در این روزها شاهد یک جنگ نابرابر علیه جمهوری اسلامی ایران هستیم و میخوام گفتگو کنم با حجت الاسلام و المسلمین حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. آقای صادقی سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و جناب آقای عسکری و همه شنوندگان از این عرض سلام و احترام دارم. انشاءالله که همونطور که اشاره کردید در این جنگ تحمیلی که دشمن علیه ما انجام داده مانند دوران دفاع مقدس سربلند و پیروز بیرون خواهیم آمد
انشاءالله. خیلی سلاح کشف شده آقای صادقی، اینو یه خورده برای ما میفرمایید؟ البته حالا خوشبختانه دستگاه امنیتی اشراف دارن، برای ما یه خورده از این پشت پرده ها میگین که چه اتفاقاتی افتاده، چه موضوعاتی الان کشف شده، شاید خیلی از شنوندگان ما در جریان قرار نگرفته باشن.
ببینید دشمن ما با وجود انقلاب اسلامی مرگ تدریجی خودش رو قطعی میدونه، میدونه این انقلاب آمده است ریشه ظلم، استعمار، استکبار را بخوش کند، ملت‌ها را نجات بده. و لذا همونطور که اشاره فرمودید از هر صحنه‌ای برای حمله آغاز میکنه. یه جنگ ترکیبی رو آغاز کرده، تحریم اقتصادی رو داره، تلاش برای اقتدار زدائی داره، تلاش میکنه پیشرفت، جلوی پیشرفت علمی ما رو بگیره. یکی از اون کارهای دیگش هم اقدامات زبون و جاموندش هم حرکتهای تروریستیه. او خاطر اینکه توانمندی مقابله مستقیم با انقلاب رو نداره روی آورده است به حرکتهای تروریستی. برای اینکه این کار تروریستی چه انجام بده یک سلسله افرادی رو استخدام کرده، اجیر کرده و اونها رو هم بهشون قول داده که تجهیزشون کنه و لذا به از شیوه های مختلفی استفاده میکنه که سلاحهایی رو وارد کشور بکنه و در مواردی هم این کار رو وارد کردن که مشاهد شهادت بعضی از این عزیزان مردم بزرگوارمون بودیم که انجام گرفتن. اما به حمدالله به لطف الهی از اونجا که این انقلاب صاحب دارد، از اونجا که این امت حامی و وکیلی مانند خدا دارد، من فقط میتونم بگم اینا امدادهای غیبی و هوشیاری است که خدا به این بچه ها داده. تونستن اقلام بسیار فراوانی از این سلاح ها رو کشف کنند که بخش هایی از اون که مشکل امنیتی نداشت یا دنباله‌هاش نبودیم اینها را به اطلاع مردم رساندن و مردم از اونها خبر دارن. به حمدالله از نظر امنیت بسیار کشور ما خوبه. این در حالی است که خود آمریکایی‌ها میدونن که این جریان تروریسم و این اقدامات خیلی میتونه ضربه بزنه، چون خودشون در کشور خودشون به خاطر فراوانی سلاح مرتب درند کشته میدن. شما خبرهاشو میشنوید، خیلی عجیبه، در ظرف 10 ماه در آمریکا 4000 دانش آموز به صورت مختلف با تیراندازی کشته شدن. در هر هفته ما میشنویم که این اقدامات انجام میگیره. اونا فکر کردن ایران هم میتونه یه همچه حالتی پیدا کنه، اون مشکلی که اونا خودشون در کشور خودشون دارن برای ما هم ایجاد کنن. ولی به لطف الهی من به شما عرض کنم هم نیروهای امنیتی و نظامیمون هوشیارند، هم منسجمند و هم افزا کار میکنند و هم با انگیزه بالا. خدا هم امداد میکنه، چون وعده داده که کمک میکنه، خدا هم وعده هاشو محقق کرده و حقیقتا تیم های اینها لو رفتند و تیم های اینها کشف شدند که اگر خدای نکرده این کار نشده بود بسیار میتونست برای ما مشکلات بزرگی ایجاد کنه و ترورهای خطرناکی و انفجارهای بزرگی. در بسیاری از مراسمی که برگزار شده است اینها از قبلش برنامه‌ریزی کرده بودند که در اون مراسم بتونن مشکلی ایجاد کنن، ولی به لطف الهی هیچ مشکلی پیش نیومد و الحمدلله میبینیم که انقلاب در نظام مقدس جمهوری اسلامی ما داره با قدرت و توان هرچه بیشتر به راه خودش ادامه میده انشاءالله.
آقای صادقی بحثی هم از بحث جنگ پرچم ها در این اجتماعات خارج از کشور که داشتیم، دیدیم که افرادی با پرچم های تجزیه طلب اومدن و دارن تظاهرات میکنن که گهگاهی هم با هم خودشون درگیری هم داشتن.
بله، یکی از راهبردهای جبهه استکبار برای ضربه زدن به کشورهای مختلف انقلابی تجزیه کردن اونهاست.